در درس‌های گذشته ما به دو تا از قوانین فرعی علیت اشاره کردیم که یکی قانون ضرورت علی معلولی بود و دیگری هم سنخیت علی معلولی. در این بحث به قانون دیگری از قوانین فرعی علیت خواهیم پرداخت که تحت عنوان معیت علی و معلولی مطرح میشه. معیت در زبان فارسی معنی همراهیه، همراهی علت و معلول در واقع. اجالتاً ما در ترم گذشته بگمانم در درس دهم اونجا به همین خصوصیت انفکاک ناپذیری علت حقیقی از معلول و همزمانیشون اشاراتی داشتیم و اونجا گفتیم علتهای حقیقی برخلاف علتهای اعدادی انفکاک ناپذیر از معلول هستن و علت معلول همیشه با همدیگه هستن و اونجا عرض شد که در آینده ما مفصلا بحث میکنیم از یه قانونی به نام معیت علی معلولی یا انفکاک ناپذیری علت معلول که الان وقتشه باید بحث بکنیم. ابتدا مدعا رو خوب تصویر بکنیم در این قسمت. در تصویر مدعا میگیم مدعای ما دو بخش داره. بخش اول مدعا عنوانش اینجور میشه: ضرورت تحقق علت تام در ظرف تحقق معلول. یعنی وقتی که معلول تحقق دارد علت تامه آن تحقق داره، ضرورت همراهی علت تامه با معلول. نمی شود معلول باشد و علت نباشد، علت تامه نباشه. خب علت ناقصه طبعا وقتی علت تام بود علت ناقصه حتما باید باشه، اگه علت ناقصه هم نباشه علت تامه هم نخواهد بود. این یه بخش. بخش دیگهش ضرورت تحقق معلول هست در ظرف تحقق علت تامه. یعنی وقتی علت تامه تحقق دارد حتما باید معلولش باشه، که تحت عنوان ضرورت همراهی معلول با علت تامه میشه مطرح کرد. خب بر اساس بخش اول که همون ضرورت همراهی علت تامه با معلوله، فرض این که معلول موجود باشه با این فرض که علت تامش معدوم باشه ناسازگاره و مستلزم تناقضه. بنابراین مضمون این بخش رو با اندکی تسامح میتونیم بگیم هر علت تامه‌ای با معلول خود همزمانه. البته این گفتیم تسامح به خاطر اینکه در علت معلول‌های غیر همزمان تعبیر به همزمانی نمیشه، که حالا میگیم تعبیر به انفکاک ناپذیری میشه. بنابراین همه مدعای ما در این بخش اینه که همه علل حقیقی باید با معلولشون باشن و نمیشه که علل حقیقی باشن معلول باشه اونا نباشن. میتونیم به طور کلی مدعی بشیم که همه علل حقیقی نه اعدادی از معلول خود انفکاک ناپذیر و با تعبیر مسامحی‌تر همزمان هستن، چون میدونیم که علت تامه در صورتی که ترکیب باشه مجموعی از فاعل و قابل و غایت که به مجموعش میگن علت تامه، و اونایی که دخالت دارن اصطلاحات دیگه‌ای که از علت داشتیم همه اونایی که تو تقسیمات علت‌های حقیقی می‌گنجیدن همه اینا باید کنار معلول باشن، نمیشه معلول باشه اونا نباشن. بنابراین علت ناقصه هم تمام علل ناقصه باید کنار معلول باشن. ما در ابتدا در ترم قبل این تقسیم رو داشتیم که علت حقیقی یا مباشره یا غیر مباشره. اونی که مباشر باشه که خب باید همراه معلول باشه، اونی که غیر مباشر هست باید همراه اون واسطه باشه. خب وقتی همراه اون واسطه باشه و این واسطه هم که مباشر این معلول با او هست، پس حتما اونم خواهد بود. یعنی اون علل هایی که غیر مباشر هم فرض میشن اینا هم باید در کنار این معلول باشن، به خاطر اینکه هر کدوم کنار اون علت اون معلولشون که اون معلول دوباره علت شده برای این معلولی که ما داریم ازش بحث میکنیم اونا باید باشن دیگه. بنابراین کنار این معلول تمام علتهای مباشر و غیر مباشرش خواهد بود و همچنین سایر اصطلاحاتی که ما پیش از این داشتیم، همه اونها وقتی توی تقسیمات علت حقیقی میگنجن حتما باید همراه معلول باشن. بنابراین میتونیم ادعا بکنیم که همه علل حقیقی، چه تامه چه ناقصه، چه مباشر چه غیر مباشر، چه طولی چه عرضی، از معلول انفکاک ناپذیرن و همراه معلول هستن و به تعبیر مسامحی همزمان با معلول هستن. خب اگر این رو ما پذیرفتیم، بر این اساس باید در اون بحثی که خیلی هم بحث مهمی هست و در بین فلاسفه و متکلمین مطرحه که آیا معلول در بقای خودش علاوه بر حدوث نیاز به علت داره یا نه، میگیم بله، همونطوری که معلول در حدوث نیاز به علت داره، در بقای خودش هم نیاز به علت داره، حتما باید علت در کنار معلول باشه و الا معلول تحقق نخواهد داشت، وجودش معدوم خواهد شد. خب اینا همش بر اساس بخش اول بود که ضرورت همراهی علت تامه بود با معلول. در بخش دوم که ضرورت همراهی معلول بود با علت تامه، یعنی اگر علت تامه باشه معلول باید باشه، بر این اساس هم باز توضیحی باید ارائه بکنیم و اون اینه که اصلا فرض این که علت تامه شده باشه، یعنی علت تامه موجود باشه ولی معلول موجود نباشد، یعنی فرض بکنیم علت تامه هست ولی معلول موجود نیست، این هم باز ناسازگار و مستلزم تناقضه. اگر گفتی علت تامه هست پس باید معلولش هم باشه و الا معلومی که خود اون علت تامه نبوده. و به تعبیر رایج اینجور میگن معلول از علت تامه انفکاک ناپذیره. در موجودات زمانمند هم میگویند که معلول هم زمان با علت تامش هست. خب حالا مجموع دو بخش رو عرض بکنیم، با توجه به این دو بخش میشه اینجور گفت که قانونی که به عنوان معیت علی مطرحه در واقع همون انفکاک ناپذیری علت و معلول و همزمانی علت و معلول در موجودات زمانی، این میشه تقریبا اون تیتر قانون معیت علی و معلولی، میشه اصلا با انفکاک ناپذیری تعبیر کرد ازش. خب این در جانب وجود بود، در جانب عدم هم همین حالت رو داریم، یعنی در جانب عدم هم همین تلازم برقراره، یعنی اگر علت معدومه، علت تام معدومه، پس معلول هم حتما معدومه و اگر معلول معدومه حتما علتش هم معدومه، پس ضرورتا با هم معدومن، باز هم در این جهت هم انفکاک ناپذیر هستند. اگر معدومن ضرورتا با هم معدومن، چون اگر با هم معدوم نباشن، یکی معدوم و یکی موجود باشه، پس این انفکاک ناپذیری شکسته شد، اینو انفکاک پذیر شدن. بنابراین میتونیم خلاصه قانون معیت رو با توجه به توضیحاتی که عرض کردیم اینجور بگیم که قانون معیت اینه که علت تامه و معلولش وجودن و عدمن انفکاک ناپذیرن و در موجودات زمانمند علت تامه و معلول به ضروره وجودن و عدمن همزمانند. در قسمت پیش به قانون فرعی معیت علی معلولی اشاره کردیم و الان در این قسمت باید با استدلال بر دو بخش این قانون رو اثبات کنیم. ابتدا بخش اول رو مطرح می‌کنیم، یعنی ضرورت همراهی علت تامه با معلول. اگر معلول هست باید حتما علت تامش هم باشه، بنابراین معلول بدون وجود علت نمیشه. این بخش رو می‌خوام اثبات بکنیم. اثباتی مدعا رو در پنج گام بازم به روش برهان خلف انجام میدیم. ابتدا فرض میکنیم مدعا کاذبه، بعد نشون میدیم که کذب این مدعا به تناقض منجر میشه، بنابراین نتیجه میگیریم که این فرضی که کذب مدعای ما بود باطله، در نتیجه مدعا صادق میشه. خب گام ها رو به این شکل شروع میکنیم. در گام اول مدعایی که مطرح کردیم فرض میکنیم کاذب باشه. خب اون مدعای ما چی بود؟ مدعای ما این بود که محاله معلول موجود باشه ولی علت تامش معدوم باشه. خب اگر بگیم این مدعا کاذبه، باید اینجور بگیم، باید بگیم ممکن است که معلول موجود باشه و علت تامش معدوم باشه، معلوله باشه ولی علتش نباشه. این در گام اول پس کذب مدعا رو به عنوان فرض میگیریم. در گام دوم ما میگیم برای اینکه معلول موجود باشه رجحان وجود میخواد. به دلیل استحاله اجتماع نقیزین معلول در حین وجود نمیتونه معدوم باشه. یعنی وقتی موجوده نمیتونه معدوم باشه. پس وجودش راجحه، چون با رجحان وجود این موجود خواهد بود. بنابراین وجودش راجحه. پس وجودش در واقع وجود برای معلول رجحان داره. این گام دوم. در گام سوم میخوایم بگیم برای وجود معلول اونی که باید رجحان بده وجود نداره، راجح پیدا، مرجح پیدا نمیشه، به این صورت که میگیم اگر علت تامه معدوم باشه که فرض شما هم همینه که معلول میتونه باشه ولی علت تامه معدوم باشه، اون وقت میگیم به دلیل اجتماع، به دلیل امتناع اجتماع نقیزین، خب باید بگیم موجود نیست. وقتی علت تامه معدومه یعنی موجود نیست. خب اگر علت تامه موجود نباشه پس برای وجود معلول هیچ مرجحی نیست. چرا؟ برای اینکه تنها مرجح وجود معلول علت تامه است. و در این گام ما دیدیم که طبق فرض که همون کذب مدعا است، علت تامه وجود نداره. خب اگه وجود نداشت پس برای معلول، برای وجود معلول مرجحی در کار نیست. خب گام چهارم رو نتیجه گام دوم و سوم رو مطرح میکنیم که همون ترجح بلا مرجح لازم میاد. یعنی اگه معلول موجود باشه و علت تامش موجود نباشه، در این صورت وجود برای معلول راجح از عدمه، در حالی که مرجحی نداره. بنابراین ترجح بلا مرجح لازم میاد. این گام چهارم. در گام پنجم ما با استفاده از گام اول و گام چهارم میتونیم یه قیاسی درست بکنیم. گام اول این بود که ممکنه معلول باشه ولی علت تامش معدوم باشه. گام چهارم این بود که اگر معلول موجود و علت تامش معدوم باشه، ترجح بلا مرجح لازم میاد که همین الان عرض کردیم تو گام چهارم گفتیم. این دوتا رو کنار هم میذاریم، اون وقت نتیجه مقدمه یک و دو در همین جا، یعنی نتیجه گام اول و چهارم که اینجا الان مطرح کردیم، اینه که ترجح بلا مرجح ممکنه. خب در حالی که ترجح بلا مرجح محاله، یعنی در مقدمه بعد میگیم ترجح بلا مرجح محاله در مقدمه چهارم، اون وقت این مقدمه سوم با این مقدمه چهارم با هم تناقض پیدا میکنن. یعنی ترجح بلا مرجح ممکن است، ترجح بلا مرجح محاله و اینم تناقضه. بنابراین نتیجه میگیریم که کذب مدعا، فرض کذب مدعا در گام اول با تناقض در گام آخر چی؟ به تناقض در گام آخر بدل شده، به این نتیجه رسیدیم. بنابراین نتیجه گام های پنجگانه این میشه که مدعا صادقه. چون وقتی کذب مدعا تناقض انجامید، خود مدعا صادق خواهد بود که با وجود معلول حتما باید علتش باشه. این بخش اول. و اما بخش دوم که ضرورت همراهی معلول با علت تامه است. خب این مدعا رو باز به همون شکل عمل میکنیم، گام هایی رو براش در نظر میگیریم، به اثر بران خلف استفاده میکنیم. در گام اول ما کذب مدعا رو در نظر میگیریم. مدعا چی بود؟ مدعا این بود که محال علت تامه موجود باشه ولی معلولش معدوم باشه. خب کذبش چی میشه؟ این میشه که ممکنه علت تامه موجود باشه ولی معلولش نباشه، معلولش معدوم باشه. این گام اول. گام دوم میگیم برای عدم معلول مرجح وجود نداره، فقدان مرجح برای عدم معلول. به چه صورت میگیم؟ به این صورت میگیم اگه علت تامه موجود باشه، به دلیل امتناع اجتماع نقیزین معدوم نیست. یعنی موجوده، معدوم دیگه نیست. وقتی موجوده معدوم نیست. خب اگر علت تامه معدوم نباشه، برای عدم معلول مرجحی نیست، چون تنها مرجح عدم معلول عدم علت تامه است و علت تامه الان عدم نداره، یعنی علت تامه موجوده و عدم علت تامه در واقع مرجح عدم معلوله، در حالی که ما وجودش داریم. خب اگر اینجوری شد، بنابراین مرجح عدم معلول وجود نداره. نتیجه این که اگر علت تامه موجود باشه، برای عدم معلول ما مرجحی نداریم. خب این گام دوم. در گام سوم ما میبینیم که برای معلول عدم رجحان پیدا کرد. خب اینو چیکارش بکنیم؟ به این صورت بیان میکنیم، میگیم اگر معلول معدوم باشه، به دلیل اجتماع جمع نقیزین جایز نیست که در عین حال موجود هم باشه. خب و مشخص چیزی که موجود نیست و معدومه و جایز نیست که موجود باشه، عدم براش راجحه. خب عدم راجحه ولی راجح وجود نداره. نتیجه میگیریم که اگر معلول معدوم باشه، برای اون عدم راجح از وجوده. حالا در گام بعدی میگیم این راجح وجود نداره. گام چهارم این میشه که نتیجه گام دوم و سوم اینه که ترجح بلا مرجح لازم میاد. به چه صورت؟ به این صورت که اگر علت تامه موجود باشه و معلولش معدوم نباشه و موجود باشه، در این صورت به دلیل اجتماع جمع نقیزین و اجتماع نقیزین، برای معلول عدم راجحه از وجوده، در حالی که مرجحی نداره. یعنی ترجح بلا مرجح، چون علت تامه وجود داره، وقتی علت تامه وجود داره راجع عدم نداریم، ولی با این حال معلول معدومه. گام پنجم هم میایم اون گام اول رو با گام چهارم زمینه میکنیم و قیاس درست میکنیم. به این صورت در مقدمه اول گام اول رو مطرح میکنیم، میگیم ممکن است علت تامه موجود باشه ولی معلولش معدوم، علت تامه موجود و معلول آن معدوم باشه. مقدمه دوم در واقع همون گام چهارم ما بود که اگر علت تامه موجود و معلول آن معدوم باشه ترجع بلا مرجع لازم میاد. در مقدمه سوم اینجوری میگیم نتیجه مقدمه اول و دوم این میشه که ترجع بلا مرجع ممکن است، و با توجه به اینکه در مقدمه چهارم میگیم ترجع بلا مرجع محاله، میبینیم که در مقدمه پنجم به این نتیجه میرسیم که تناقض بین مقدمه 3 و 4 وجود داره. وقتی تناقض وجود داشته باشه اون وقت نتیجه میگیریم که اون چه که در گام اول فرض کردیم با اون چه که در گام پنجم هست به تناقض انجام میده باطل خواهد شد. بنابراین خود اصل مطلب که همون همراهی معلول هست با علت تامه ثابت میشه. به قانون معیت علی معلولی اشاره کردیم و در دو بخش اون رو به اثبات رسوندیم. در این قسمت و قسمت آینده نقض‌هایی که بر قانون معیت علی معلولی وارد شده اونا رو میخوایم مطرح بکنیم و جواب بدیم. اصل نقض اینه که بعضیا که منکر این قاعده هستن میگن که این قاعده قاعده بدی نیست، اما متاسفانه ما با مواردی مواجه میشیم که میبینیم به طور کلی این قانون نقض شده، و وقتی این موارد رو مشاهده میکنیم چاره‌ای نداریم که از این قانون دست برداریم، به دلیل اینکه استثنایی در قاعده عقلی به منزله نفی اون هست و نمیشه پذیرفت. معلومه که قانون مشکل داره و این قانون درست نیست. موارد نقضی که مطرح میکنن عمدتاً به بخش اول وارد هست، یعنی اینکه ما گفتیم حتما وقتی معلول هست باید علتش باشه، در حالی که نمونه‌های پیدا میشه که میبینیم معلول هست ولی علت لازم نیست باشه. مثلا بنا علت ساختمونه، ساختمون هست ولی بنا رفته یا اصلا مرده و از بین رفته. والدین علت فرزندن، فرزند هست ولی والدین از دنیا رفتن. ساعت ساز مثلا علت ساعته، ساعت ساخته ولی خودش دیگه نیست و از بین رفته. و هر صنعتی که ساخته میشه صنعتگر میاد اینا رو میسازه و خودش دیگه نیست و گاهی اوقات میمیره و نابود میشه ولی معلولشون هست. یا گاهی اوقات یک فوتبالیست میاد و ضربه به توپ میزنه، توپ میره ولی پای اون شخصی که شوت کشیده پاش ساکنه و پاش همراه با توپ نمیره. خب اینجا میبینیم که معلول از علت جدا شده، انفکاک پذیر شده. بنابراین چگونه شما میگید که قانون معیت علی برقرار هست؟ پس مدعای اول در اینجا با این توضیحاتی که عرض کردیم نقض شده. خب حلش چیه؟ به طور کلی یه راه حلی میشه ارائه کرد که اون رو مطرح میکنیم و بعد میایم سراغ یکی دو مورد که مهمتره. به طور کلی باید گفت که اون چه که باعث شده اینها اشتباه بکنن اینه که علل اعدادی رو به جای علل حقیقی گرفتن. اون قانونی که ما مطرح کردیم که همون معیت علی معلولی باشه و انفکاک ناپذیری باشه در علتهای حقیقیه و نمیشه معلول باشه ولی علتهای حقیقیش نباشه، در حالی که این مواردی که مطرح شده همشون راجع به علتهای اعدادیه. یعنی این تو این مثالها علتها علتهای اعدادین، معلولها معلولهای حقیقی اون علت اعدادی نیستن، علتهای حقیقیشون چیز دیگه است که همراه با این معلولها هست. بنابراین تنها جوابی که میشه به اینا داد اینه که اشتباه کردید، شما علتهای اعدادی رو به حقیقی و اشتباه اینا رو گرفتید. خب بنابراین این جواب میتونه همه اینا رو حل بکنه، اما خوبه که ما تحلیل بیشتری هم بکنیم. لذا میاییم به دو مثال بنا و ساختمان در این قسمت و ضربه و توپ در قسمت آینده اشاره میکنیم که تحلیل بکنیم ببینیم چجوری هست که اینها علتهای اعدادی هستن و علتهای حقیقی همراه با اون معلول موجوده. مدعای ما اینه که علت اعدادی ساختمان همین بناه و چیزای دیگه هم میتونه علت اعدادی باشه، یکی از اونها همین بنا هست. بنا علت حقیقی ساختمان نیست. خب برای اینکه بتونیم تحلیل بکنیم یه دیوار رو مثال میزنیم، دیواری که توسط یه بنا ساخته میشه. حالا دیگه ساختمون هم از این توضیح روشن میشه. کار بنا رو تحلیل بکنیم. بنا علت حقیقی چیه؟ بنا علت حقیقی حرکت اندام‌های خود، مثلا خم میشه، دست خودش رو با دستان خودش یه سنگی رو میگیره، همراه سنگ میایسته، همراه با سنگ به طرف جایی که باید دیوار رو بسازه حرکت میکنه، همراه با سنگ دستان خودش رو حرکت میده تا سنگ رو به جایی برسونه که باید قرار بگیره، انگشتان خودش رو باز میکنه و سنگ رو در محل خود قرار میده. خب اینایی که گفتیم معلول های این شخص بناست و نمیتونه بدون بنا اینا نمیتونه باشه، یعنی هر وقت که بنا نباشه اینا هم نیست و بنا به معنی اینکه حرکاتش قطع میشه اینا هم خب قطع میشه دیگه، این حالت نیست، اینا هیچ کدوم نخواهد بود. بیاییم راجع به سنگ و حالات سنگ باز تحلیل کنیم. سنگ حرکاتی داره و یه سکونی داره، اون سنگ یا آجر یا هر چیزی که بنا میاره و در اونجا قرار میده، اونم برای خودش حرکاتی داره و سکناتی داره. اما حرکات مختلفی که برای سنگ هست از لحظه‌ای که بنا اونو بلند میکنه و این رو حرکت میده و میاره تا روی دیوار قرار بده، همه اینا حرکات مشابه بناست و علت حقیقیش هم حرکت بناست. تو حرکت بنا، حرکت دستش و اینا وجود داره، اینا هم وجود داره و به محض اینکه اون سنگ رو میذاره اونجا دیگه اون حرکات هم نیست و حرکت سنگ هم دیگه نخواهد بود. بنابراین اینجا انفکاک ناپذیری کاملا باز برقرار هست. میام سراغ سکون سنگ. بعد از اینکه سنگ رو گذاشت بالای دیوار، سنگ ساکن میشه. خب اینجا اون حرکت سنگ وقتی تمام شد، حرکت سکون سنگ شروع میشه. پس حرکت سنگ علت اعدادی برای سکون سنگه. چرا؟ برای اینکه تا این حرکت انجام نشه سکون تحقق پیدا نمی کنه. منتها علت سکون اون حرکت نیست، حرکت علت اعدادی سکونه، برای اینکه فقط در زمان مقدمه. خب اون وقت علتهای حرکت سنگ که همون حرکت بنا و اینا باشه، اونا هم در واقع میشن علت اعدادی برای سکون سنگ. پس سکون سنگ باز حرکت بنا و حرکت خود سنگ علت حقیقیش نمیشه، علت اعدادی میشه و لذا اینا هم از بین میره ولی سکونه باقی میماند. خب بیایم سراغ خود دیوار. خود دیوار رو تحلیل بکنیم. این حدوث دیوار و بقای دیوار چیه؟ حدوث دیوار تا حالا ایجاد شد، یعنی بنا اومد و اون سنگ رو حرکت داد و با سکون سنگ هایی که اینجا اتفاق افتاد این دیوار شکل گرفت. اما این دیوار باقی میماند. این بقای دیوار به چه علته؟ چه چیزی این دیوار باقی میگذاره؟ اونی که باعث میشود دیوار باقی بمونه در واقع همون سکون سنگ هاست، اون ملات هایی که هست، نیروهایی که در این سنگ ها و این ملات ها وجود داره. این مجموعه نیروهای موجوده در سنگ در صورتی که هیچ مانعی نیاد و خرابش نکنه، مانش نشه، اینا در واقع هستن که این دیوار رو و در مجموع یک ساختمان رو نگه میدارن، که اینا همیشه باش هستن تا زمانی که این نیروها وجود دارند، این ساختمون و این دیوار هست. و زمانی که این نیروها از بین برن، زوال پیدا بکنن به وسیله یک زلزله‌ای، به وسیله یه چیزی، یه نیروی قوی تری، اون وقتی که این ساختمون دیگه باقی نمیمونه. بنابراین علت حقیقی ساختمان اجزای تشکیل دهندش و نیروهایی که موجودی در این اجزا هستن، اینا هستن که دخالت دارن، که همزمان با ساختمان موجود هستن و نیروهای دیگه‌ای که در واقع برای بقای ساختمان لازم هست که ازش انفکاک ناپذیرن. خود بنا تنها علیت اعدادی داره و لذا میتونه از بین بره، ولی ساختمان و دیوار باقی بمونه، چون نیروهایی که علت‌های حقیقی هستن همراه با این ساختمان وجود دارن. در قسمت پیش ما در رابطه با قانون معیت علی معلولی اشکالی مطرح کردیم که اون اشکال در واقع مواردی بود که به نظر می رسید با قانون معیت علی معلولی سازگاری نداره و اون موارد رو ذکر کردیم، اشکال رو توضیح دادیم و جواب ما هم این بود که این موارد اشتباه شده و هیچ کدوم از اینها در محدوده قانون معیت علی معلولی نیست. برای اینکه قانون معیت علی و معلولی در رابطه با رابطه بین علت حقیقی و معلولهاش هست، علت حقیقی و معلولش باید همیشه با هم باشن، در حالی که اون مثالهایی که زده شد هیچ کدوم علت حقیقی نیستن. در قسمت پیش ما مثال بنا و ساختمان رو تبیین کردیم و توضیح دادیم که چگونه در اونجا قانون معیت علی معلولی نقض نمیشه. در این قسمت هم مثال دیگری رو که به نظر مهم هست این مثال رو تبیین میکنیم و توضیح میدیم. اون مثال ضربه و توپ. اشکال اینجوری بیان میشه، گویا کسی اینجور میگوید که شما از یه طرف میگویید باید علت و معلول با هم دیگه باشن، باید معیت داشته باشن، انفکاک ناپذیرن، در حالی که مثلا یک کسی که مشغول بازی هست، مشغول بازی فوتبال هست، یک توپی رو شوت میکنه در حالی که پای او می ایسته و خودش اونجا ایستاده، این توپ به حرکت خودش ادامه میده. یعنی علت همراه با معلول نیست. پس چگونه میگویید که همیشه علت با معلول هست؟ این اصل اشکاله. اما جوابی که میشه داد اینه که اون نیرویی که باعث میشه توپ در حرکت باشه، یعنی نیرویی که همزمان با حرکت توپ درش موجود هست، اون یه حسابی داره که باید بررسی بکنیم. اما اون نیرویی که همراه با توپ نمی رود، اون نیرو علت حقیقی حرکت نیست، بلکه علت اعدادی حرکته. به بیان دیگه، علت حقیقی حرکت همراه توپ هست، در حالی که علت اعدادی همراه توپ نیست. و پیش از این هم گفته شد که لازم نیست که علت اعدادی همراه معلول موجود باشه. برای اینکه اینو کاملا توضیح بدیم، به قانون لختی که در فیزیک نیوتونی مطرح است توجه بکنید. در مکانیک نیوتونی اینجور میگویند، طبق قانون لختی هرگاه بر جسمی هیچ نیروی اثر نکنه، وضعیت حرکتش تغییر نمیکنه. یعنی اگه ساکن باشه ساکن میمونه، و اگه در حرکت باشه به حرکت خود در جهت مستقیم با سرعت ثابت ادامه میده. خب این قانون در واقع بر دو مطلب دلالت میکنه. مطلب اول اینه که خود سرعت و به بیان دیگه خود حرکت معلول نیروی خارجی نیست. و نکته دوم اینه که تغییرات سرعت و حرکت، یعنی اگه در حرکت تغییری پیدا بشه، مثلا شتاب پیدا بشه، این معلول نیروی خارجی میشه. خب این دو نکته از این قانون استفاده میشه و به نظر ما هیچ یک از این دو نکته قانون معیت علی معلولی رو رد نمیکنه و ناسازگار با قانون معیت علی و معلولی نیست. خب این نیاز به تحلیل داره. ابتدا ما میاییم اون شتاب و نیروی خارجی رو که بر اساس این قانون هست که شتاب باید در اثر نیروی خارجی باشه، این رو اول تحلیل میکنیم. از نظر قانون لختی شتاب و نیروی خارجی علت حقیقی و معلول هستن، یعنی نیروی خارجی شتاب رو ایجاد میکند. خب اگر اینجوری هست، اینا همواره با هم دیگه هستن و هرگز جدا نیستن. یعنی چی؟ یعنی هرگاه نیروی خارجی وارد بشه جسم شتاب پیدا میکنه و هرگاه وارد نشه شتابی در کار نیست. از اون طرف هرگاه شتابی در جسم پیدا بشه حتما نیروی خارجی داره درش اثر میکنه، و اگه شتابی نداشته باشه حتما یا اصلا هیچ نیروی خارجی در او اثر نمیکنه، و یا اینکه اگر هم نیروی خارجی بخواد اثر بکنه برایند نیروها صفره که نمیتونه شتاب رو ایجاد کنه. بنابراین همواره علت و معلول با هم دیگه هستن، همزمان موجودن، هیچ وقت معلول بدون علت نیست. پس اینجا علیت حقیقی مطرحه و همزمانی علت و معلول هم کاملا برقرار، انفکاک ناپذیریشون و قانون معیت در اینجا کاملا تحقق داره. بیایم تحلیل بکنیم حرکت و نیروی خارجی رو. حرکت و نیروی خارجی هم باز میبینیم که معیت علی و معلولی درش نقض نشده. چرا؟ برای اینکه از نظر قانون لختی اصلا اون نیروی خارجی علت حرکت نیست. تا ادامه حرکت بدون نیروی خارجی به معنای این باشه که معلول هست ولی علت نیست. خب پس از نظر فیزیکدانان علت حرکت چیه؟ چی باعث میشه جسم حرکت بکنه؟ فیزیکدانان میگن علت حرکت انرژی درونی جسمه که این جسم رو به حرکت در میاره. منتها تغییر انرژی علت تغییر سرعت یا تغییر جهت حرکت میشه و خود انرژی علت خود حرکت میشه. حالا بیم توی این مثال خوب تحلیل کنیم. وقتی که یک کسی ضربه‌ای به توپ میزنه یا نیرویی بر جسم ساکن وارد میکنه، با این نیرو مقداری انرژی از پا به جسم منتقل میشه. خب این انرژی علت حرکته، اون انرژی که منتقل شده و در اون جسم وجود داره، و تا هنگامی که این انرژی وجود داره جسم هم با سرعت و جهت ثابت در حرکت خواهد بود. اما اگر یه نیروی مخالفی در جهت مخالف وجود داشت و جلوی این رو گرفت، مثل فشار هوا، مثل نیروی جاذبه یا هر چیز دیگه، اگر جلوی این رو گرفت و این انرژی دیگه نتونست کارساز باشه، در اون صورت دیگه اثر نمی‌کنه و اون از سرعت می‌ایسته و دیگه حرکت نخواهد داشت. خب بنابراین تا زمانی که این انرژی وجود دارد اون حرکت هم وجود خواهد داشت. پس اینجا هم هیچ مشکلی پیش نیامد و اونی که نیرویی که از خارج در واقع به وسیله اون ضربه ایجاد شد، دیگه اون ضربه و اون شخصی که این ضربه را زده اون علت حرکت این توپ نمیشه، اون فقط علت این میشود که انرژی رو در این وارد بکند. اون انرژی هست که همراه این وجود داره و تا آخر هم ادامه پیدا میکنه. بنابراین علت حقیقی حرکت همراه با معلول هست، همراه با حرکت هست که همون انرژی داخلیه، و اون علت بیرونی اون اصلا علت اعدادی است و علت حقیقی نیست. بنابراین قانون معیت علی مشکلی پیدا نمی کنه. فلسفه دانشی عقلی است. در این بخش و بخش آینده، قسمت آینده، ما می خواهیم این مطلب رو اثبات کنیم که فلسفه دانشی عقلی است و دانشی تجربی نیست. برای اثبات چنین مدعایی شون به اصل علیت مؤلف تمسک میکنن و خود اصل علیت رو توضیح میدن که شما ببینید که اصل علیت که در فلسفه به کار میره و گزارهای دیگه هم مثل اصل علیت در فلسفه به کار میره، اینا نمیتونن تجربی باشن. این رو انشاءالله ما در ادامه روشن خواهیم کرد. اون تو قبل از این که ما بتونیم این رو توضیح بدیم و عقلی بودن فلسفه رو از توضیح اصل علیت بفهمیم، دو سه نکته رو باید توضیح بدیم که این قسمت رو به این نکات میپردازیم و بعد انشالله به اون بخش دوم هم خواهیم پرداخت. اولین نکته که باید توضیح داد برهان خلف هست. برهان خلف چه برهانی هست؟ برهانی که ما میاییم ادعایی داریم، اون ادعا رو میخوایم اثبات بکنیم، متعزین رو اثبات میکنیم، میگیم که اگر شما این ادعا رو قبول ندارید باید نقیض اون رو قبول بکنید. یعنی فرض میکنیم در واقع بطلان اون ادعا رو، با یه گزاری میاییم نقیضش رو میگیریم. بعد اون وقت لوازمی که بر این نقیض بار میشه به گونه‌ای خواهد شد که در نهایت به محال خواهیم رسید و لذا مجبوریم بگیم که پس معلومی که اصل اون مدعای ما درست بود، چون اگر این نقیض درست باشه باید به محال برسیم، در ادامه میرسیم به استحاله، میرسیم به یه چیز دیگه. بنابراین مجبوریم به خاطر اینکه اون محال پیش نیاد اصل مدعا رو بپذیریم، لذا اصل مدعا از این راه اثبات میشه. این راجع به برهان خلف. نکته دیگه هم که اینجا مطرح، کلمه دور ازش استفاده شده که من یه توضیح باید اجمالا بدم. دور به این معناست که چیزی متوقف بر دیگری باشه که همون چیز هم متوقف بر همین اولیه باشه. به عبارت دیگه، به بیان دیگه، الف متوقف بر ب باشه و ب هم متوقف بر الف باشه، هر دو هم در یه چیز متوقف بر هم دیگه باشن، نه در دو چیز. گاهی قد میگن یه چیزی علت علت خودش باشد، گاهی قد میگن یه چیزی معلول معلول خودش باشه. یعنی شما یه چیزی مثلا چیز دیگری را به وجود میاره، در بحث هستی شناسی در بحث وجود اینجور میگن، اگر دور در مثلا علت هستی بخش پیش بیاد، الف علت هستی بخش باشه برای ب، یعنی ب را با وجود آورد، و ب هم علت هستی بخش باشه برای الف و الف را با وجود آورد، یا همچیزی دور میشه. در استدلال ها در چیزهای دیگه هم البته نباید دور پیش بیاد، که حالا ما الان میخواییم از این دور استفاده بکنیم در اصل مطلب که بتونیم اثبات کنیم اصل علیت یک گزاره عقلی است، نه یک گزاره تجربی و روش تجربی نداره، بلکه روش عقلی داره. پس دور رو هم اجالتا شناختیم. نکته سومی هم که باز بهش اشاره شده و ما باید حتما این رو توضیح بدیم قبل از اینکه وارد اون اصل استدلال بشیم، یه مبنای اینجا مطرح شده، دو تا مبنا در واقع مطرح شده، مبنای اثبات گرایی و مبنای ابطال گرایی، که هر دو در علوم تجربی مطرحه. این در فلسفه علم دو تا اصطلاح معروفه، یکی اثبات گرایی و دیگری هم ابطال گرایی. این دو تا مبنا رو ما خوبه که یه توضیح اجالتا عرض بکنیم تا بعد از اینکه این توضیح داده شد ایشالله در بخش بعدی ما بتونیم بهتر اون استدلالی که مؤلف مطرح کردن اون رو توضیح بدیم. اثباتگرایی در علوم تجربی اصلا یعنی همون پوزیتیف یا پوزیتیویسم که میگن، از همینجا هم شاید اون رو از اینم گرفتن، اینه که ما بتونیم با تجربه چیزی را اثبات کنیم، نه از راه عقل، نه از راه غیر تجربه و غیر حسی. اگر بتوانیم چیزی را با تجربه اثبات کنیم صحتش را، با تجربه اثبات کنیم مطابقتش را با واقع با واقعیت، اون وقت این قابل اثبات هست و این به درد ما میخوره، علم هست و معرفت شناخته و ارزشمنده. اما اگر چیزی را نتوانیم از راه تجربه اثبات بکنیم، اون ارزشمند نیست. پس اگر ما خواستیم صدق یک گزاره ای را بفهمیم، از این راه باید بفهمیم، باید تجربه کنیم، باید این رو آزمایشش بکنیم، به صورت آزمایش تجربی باید این رو اثبات کنیم. این مبنای اثباتگراییه، از راه تجربه بتوان این رو اثبات کرد. چیزی که از راه تجربه نتوان اثبات کرد، این ارزش علمی نداره. حالا ارزش علمی نداره، یه دفراتی هاش گفتن که اصلا هیچ معرفت نیست، شناخت نیست، بی ارزشه، اصلا معنادار نیست، ولی بعضی هم که منصفترن میگن نه این که فاقد ارزش باشه، دانش تجربی به حساب نمیاد. علم به همین اصطلاحی که ما داریم ازش بحث میکنیم ساینس نخواهد بود، بلکه یک دانش دیگریست، یه دم اینجور میگن. خب پس این یه مبناست، مبنای اثباتگرایی. مبنای دیگه هم که بعدها مطرح شد، مبنای ابطالگرایی مطرح شد. بعد از اثباتگرایی ابطالگرایی مطرح شد. ابطالگرایی اول که آدم در ظاهر نگاه میکنه یعنی اینکه یه گزاره باطل بشه. اگر گزاره باطل بشه، تجربه باطل بشه، اون میشود گزاره تجربی و الا تجربه نخواهد بود. ولی این خیلی سطحیه، نگاه کردن سطحیه. مبنای ابطالگرایی به صورت دقیق اگه نگاه بشه معناش اینه، یعنی اینکه ما بتوانیم یک فرضی را مطرح کنیم، یه فرضی را بیابیم که در اون فرض این گزاره کاذب باشه. به عبارت دیگه اثبات کذب آن با تجربه معقول باشه، بشه با تجربه فرضی رو در نظر گرفت که ابطال بشه این قضیه. اگه شما گفتید درجه جوش آب 100 درجه هست، فرض میکنیم در یه شرایطی این آب در دمای 100 درجه به جوش نیاد، خب این گزاره باطل میشه. همین نشان از این دارد که این گزاره گزاری تجربی است. پس برای اینکه یک دانش تجربی باشه و یک گزاره تجربی باشه، باید ابطال پذیر باشه. یعنی شما بتوانید فرضی را داشته باشید، فرضی را در نظر بگیرید که در اون فرض این گزاره باطل بشه. اما اگه نتونید یه همچه فرضی رو مطرح بکنید، گزاره تجربی نخواهد بود. مثلا من مثال بزنم، در فلسفه میگن اگر علت تام شد، معلول تحقق پیدا میکنه و ضروری میشه. اون وقت شما نمیتونی هیچ فرضی پیدا بکنی که این گزاره باطل بشه. چرا؟ برای اینکه شما اگر در یه موردی ببینی معلول ایجاد نشد، بگید معلول ایجاد نشد، بنابراین این گزاره باطل شد. میگن نه، گزاره باطل نشد، معلومه که علت تام نشد. اگر هم یه جایی شما فکر میکنید علت تام شد، معلول تحقق پیدا نکرد، شما میگید این چی شد؟ معلول علت تامه شد ولی معلول تحقق پیدا نکرد. وقت شما میگید گزاره باطل شد، میگن نه، گزاره باطل نشد، علت تامه نشد. پس شما هر جور که فرض بکنید این گزاره نمیتونید باطل کنید. با روش تجربی نمیتونید یه فرضی در نظر بگیرید که در اون فرض ابطالش مطرح باشه. چون هر جا شما اگه بگید معلول تحقق پیدا نکرد، میگن علت تامه نشد. اگه بگید علت تامه شد، چرا معلول نیومد، میگیم باز علت تامه نشد. هر جور شما فرض بکنید، باز هم میشه یک راهی وجود داره که در واقع اون راه ابطالش نخواهد بود. پس اون گزاره تجربی نیست. گزاره تجربی است که حتما بشود اون رو فرض ابطالش رو داشته باشیم ما. این هم میگم مبنای ابطالگرایی. عقلی بودن دانش فلسفه. در قسمت قبل عرض کردیم که ما میخواییم اثبات کنیم که فلسفه یک علمی عقلی است و از طریق گزاری به نام اصل علیت که هر پدیده‌ای، هر ممکنی، ممکن الوجودی به علت نیازمنده است، میخواییم این رو اثبات کنیم. از که این دو سه نکته رو باید تذکر بدیم، یکی برهان خلف بود، دیگری هم دور بود و سومین چیزی هم که گفتیم مبنای ابطالگرایی و اثباتگرایی بود. ما از بعضی از این نکاتی گفتیم در این بخش استفاده میکنیم و از دو تاش در بخش بعدی استفاده میکنیم. در این بخش ما میایم یه مثالی رو بررسی میکنیم به نام گزاره علیت که میخواییم از این گزاره علیت بفهمیم که این گزاره عقلی است و فلسفه هم دانش عقلی خواهد بود. دقت بفرمایید، ما میتونیم دلایلی بر این ارائه بکنیم که دانش فلسفه یک دانشی عقلی است، ولی گفتیم از راه علیت میخواییم به این مطلب اشاره بکنیم. بر این اساس اصل علیت باید اینجور توضیح داده بشه که هر پدیده‌ای محتاج به علت هست. خب اگر این گزاره که هر پدیده‌ای محتاج به علت هست گزاره‌ای پسین باشه و روش تجربی داشته باشه، بر اساس مبنای اثباتگرایی که توضیح دادیم ما باید از طریق تجربه دو چیز را بفهمیم، نشون بدیم که هیچ کدوم از روی تجربه امکان نداره. حالا عرض میکنیم، اولا نشون بدیم که این پدیده است، یعنی این شیء پدیده است، این شیء زمانی نبوده و بعد آمده، به تعبیر فلاسفه حادثه، یه زمانی نبود بعد آمد، پس پدیده بودنش رو باید بتونیم اثبات کنیم. و ثانیاً احتیاج به علت رو بتونیم چیکار کنیم؟ اثبات کنیم. اگر این گزاره تجربی باشه اولاً باید ببینیم یه چیزی پدیده هست و بعد وقتی فهمیدیم پدیده هست بتونیم اثبات کنیم که این پدیده به علت نیاز داره. این بر اساس مبنای اثباتگرایی، در حالی که نه پدیده بودن را میتوان از روی تجربه اثبات کرد و نه محتاج به علت بودن را. حالا در ادامه عرض میکنیم. این بر اساس مبنای اثباتگرایی هست. بر اساس مبنای ابطالگرایی باید چیکار کنیم؟ باید باز دو مطلب رو اثبات کنیم. یکی اثبات بکنیم که این شی مثلا پدیده هست و دیگری این که اثبات بکنیم محتاج علت نیست، یعنی یه فرضی پیدا کنیم که در اون فرض یک چیزی پدیده بودنش درست باشه و واقعا پدیده باشد، اما با وجود اینکه پدیده هست به علت نیاز نداره. این بر اساس مبنای ابطالگرایی باید بتونیم یه همچین کاری بکنیم. اما سخن اینه که آیا واقعا میشه با تجربه پدیده بودن چیزی رو اثبات کرد؟ آیا واقعا من میتونم بفهمم این پدیده هست با تجربه؟ با تجربه من میفهمم این آب است، با تجربه من میفهمم که این جسم است، با تجربه من میفهمم این فلز است، با تجربه میفهمم این آلومینیوم است. پس با تجربه میفهمیم، ولی آیا با تجربه میتوان فهمید که این پدیده هست و این حادث هست؟ زمانی نبوده و الان بوده، الان هست، این با تجربه اثبات میشه؟ هرگز این با تجربه اثبات نمیشه، این از روی عقل فهمیده میشه. یعنی شما با مفاهیمی مثل وجود و عدم از راه حس آشنا نمیشی. مفهوم وجود و عدم رو شما با حس نمیفهمی. شما با حس و تجربه هیچ وقت وجود چیزی رو نمیتونی اثبات کنی و وجود چیزی رو بفهمی. شما با تجربه تنها چیزی که میفهمی اینه که یک شیئی را در مقابل خودت احساس میکنی. اونی که از تجربه فهمیده می شود احساس شماست، اونی که شما در درون خودش داری احساسه. اما آیا اینی که احساس می کنی وجود دارد همین الان یا ندارد؟ این رو شما هیچ وقت از راه حس نمی تونی اثبات کنی، این از راه عقل باید اثبات بشه، با مقدمات عقلی باید اثبات بشه که چیزی هست یا نیست. پس بودن و نبودن یک چیز رو شما از روی عقل میفهمی. خب پس اگر شما بگید یه زمانی نبوده من ندیدمش و الان میبینمش پس هست، بگیم خب این پس هست، نبوده و پس هست، اینو که از روی عقل فهمیدیم، ما از روی تجربه نفهمیدیم. خب اگر ما عدم پیشین و وجود الان را، وجود پسین و الان را اگر نتونیم از راه تجربه بفهمیم، پس در واقع ما پدیده بودن این شی را از راه تجربه نفهمیدیم. ما از راه عقل و مقدمات عقلی فهمیدیم که این شی زمانی نبوده و حالا هست، بنابراین پدیده هست. این از این. پس پدیده بودن یک شی را که هم در مبنای اثباتگرایی مطرح بود و هم در مبنای ابطالگرایی مطرح بود، تنها از راه عقل میشه فهمید، از راه تجربه نمیشه فهمید. این راجع به پدیده بودن. و اما راجع به نیاز به علت، عنوان نیاز و احتیاج هم باز از راه حس فهمیده نمیشه. من دو چیز رو ممکنه ببینم، ولی این دو چیز را به عنوان دو تا شی که در مقابل من احساس کردم، تا زمانی که من نیام بین این دو تا مقایسه نکنم، نیاز یکی به دیگری رو هرگز نمیتونم بفهمم. یه مثال بزنم که این بحث روشن‌تر بشه. شما آتشی را میبینید و حرارتی از این آتش بلند میشه. اون چیزی که شما حس میکنید، با چشم میبینید، آتش، شعله‌های آتش. و اون چرا که با حستون لمس، با لمستون، با لامسه و حس بصری لمس میکنید، اون حرارت و گرمایی است که از این آتش حاصل میشه. اما اینکه این حرارت به این آتش نیاز دارد و این حرارت برخواسته از این آتش است و مؤثر در این حرارت این آتش است، اینا همش نکاتی است که با ذهن فهمیده نمی، با حس فهمیده نمی‌شود، با تجربه فهمیده نمیشه. عقل این رو میفهمه، عقل مقایسه میکند، مقایسه بین حرارت و آتش میکند، میبیند این حرارت برخواسته از این آتش است، این حرارت بدون این آتش نمیتونه باشه، بدون این عامل نمیتونه باشه. میگه پس این علت است و اون معلول است. پس نیاز دارد این معلول و این آتش به این علت. حالا ما الان نباید عناوین علت و معلول رو به کار ببریم، باید اون نیاز رو به کار ببریم. میگید این حرارت نیاز به این آتش دارد. بنابراین شما عنوان نیاز رو، نیاز معلول به علت رو باز از راه تجربه نمیفهمی، بلکه از راه عقل میفهمی. اگر بخواهی از راه تجربه بفهمی، مجبوری از گزاره‌های پیشین استفاده کنی، از گزاره‌های دیگه استفاده بکنی که ما الان این توضیح دادیم که شما چجور باید استفاده بکنی، چجوری باید شما بفهمید که من این نیاز به آن دارد و چجوری باید پدیده بودنش اثبات کنی. پس شما وقتی می‌خوای این استدلال از وجود و عدم باید استفاده کنی، از اینجا عناوین باید استفاده کنی. اینا همه چیزی که من حس میکنم مثلا هست، چیزی که حس نمیکنم نیست، اینا همش گزارهای پیشین هست. بنابراین شما باید از اینا استفاده بکنی، و اگه از اینا استفاده بکنی، در واقع شما دور پیش اومده. از یه طرف میخوای با تجربه اثبات کنی، از طرف دیگه داریم از خود گزارهای پسین استفاده میکنیم. بنابراین این چیزی که نتیجه این تجربی بودن این گزاره علیت خواهد شد، نتیجه نخواهد داشت جز استفاده از گزارهای پیشین و منجر شدن به دور که مجبوری باز از گزارهای عقلی استفاده بکنی، و این هم که درست نیست و محاله. در بخش پیش اجالتاً ما به این نکته اشاره کردیم که ما اگر بخواهیم گزاره علیت و اصل علیت را پیشین ندانیم و عقلی ندانیم و تجربی بدانیم، مجبوریم از گزارهای پسین استفاده بکنیم و بالاخره به دور خواهد انجامید که ما میخواهیم از یه طرف تجربی بودن این گزاره رو اثبات کنیم، از طرف دیگه داریم از گزاره های پیشینی و عقلی استفاده میکنیم. بنابراین امکان نداره که ما بتونیم گزاره علیت و اصل علیت را یک گزاره تجربی بدانیم، حتما باید گزاره عقلی باشه. به دلیل اینکه اگر ما بخوایم اصل علیت رو اثبات کنیم، باید پدیده بودن رو اثبات کنیم و نیاز اون پدیده به علت رو، بنابر مبنای اثباتگرایی، و بنابر مبنای ابطالگرایی باید در یه فرضی پدیده بودن اثبات بشه و از اون طرف عدم نیاز اثبات بشه. در حالی که پدیده بودن که وجود و عدم را باید در اون فهمید تا پدیده بودن را فهمید، و همچنین نیاز رو که یک عنوان عقلی هست، این رو بخواهیم از راه حس بفهمیم، امکان نداره. اینا همش در واقع گزاره‌های پیشینی هستن و اینا عناوینی هستن که هیچ کدوم از این عناوین محسوس نیستن. این عناوین عناوین غیر محسوس هستن. حتی جزء اون دسته از عناوین محسوسی که غیر مستقیم هم اسم میشن اینا نیستن. ما مفاهیم دو دسته هستن در این تقسیم، محسوس و غیر محسوس. عناوین محسوس خودشون دو دسته هستن، اونایی که مستقیما حس میشن و اونایی که غیر مستقیم حس میشن. رنگ ها و بوها اینا مستقیم حس میشن، اما شکل و عدد و اینا غیر مستقیم حس میشن. وجود و عدم، نیاز و اینجور مفاهیم اصلا حتی محسوس غیر مستقیم هم نیستن. بنابراین اگر ما بخوایم اونها رو بفهمیم باید حتما از راه تجربه، از راه غیر تجربی و از راه عقلی بفهمیم. بنابراین امکان نداره که شما بتونید اصل علیت را از طریق تجربه بفهمی و یا اثبات کنی. این اصل علیت به هیچ وجه تجربی نیست، بلکه عقلی است. حال خوبی که ما بیاییم و یه استدلال در این بخش، یه استدلال جامعی ارائه بکنیم برای اینکه گزارای فلسفی به طور کلی عقلی هستند و با استفاده از اون چی که در این بخش ها گفتیم، در این دو بخش قبلی گفتیم، تو این بخش بتونیم بهتر این بحث رو جا بندازیم. برای اینکه این توضیح داده بشه باید اینو عرض بکنیم که در تعریف فلسفه ما اشاره کردیم که فلسفه دانشی است که خواص و حالات وجود رو مورد بررسی قرار میده. یعنی فلسفه از وجود و بودن، از اون جهت که وجود است و از اون جهت که بودن است بحث میکنه، از موجود مطلق بحث میکنه. خب البته بحثی از عدم هم فلسفه میکنه، ولی بحثی از عدم و اوصاف خصوصیات عدم اینا در واقع یه بحث طبعی نسبت به بحث وجود هست. این یه نکته که ما در تعریف فلسفه گفتیم از وجود بحث میکنیم. نکته دومی که مطرح اینه که در بخش پیشین اثبات کردیم که وجود و عدم و خواصش مانند ضرورت و اینا هیچ کدوم تجربی نیستن، بلکه اینها همه از راه عقل فهمیده میشن و گزارهایی که ما از اینا تشکیل میدیم گزارهای عقلی خواهند بود. خود علیت هم همینجوری که در بخش قبل گفتیم. و نکته سوم اینه که اگر خود وجود و خواص وجود مورد احساس و تجربه قرار نگیره، پس رابطه بین وجود و خواصش هم مورد تجربه قرار نمیگیره. اگر خود عدم مورد تجربه قرار نمیگیره، خواص عدم مورد تجربه قرار نمیگیره، پس رابطه عدم با خواصش هم مورد تجربه قرار نمیگیره. یه خورده توضیح باید بدم این مطلب رو. ببینید، ما در بحث قبل گفتیم که شما از وجود چیزی نمیتونی با تجربه مطلع بشی. شما یک چیز را وقتی میبینی احساس میکنی، اما این که اون چه احساس کردی هست و اون چرا احساس نمی کنی و نکردی نیست، این دیگه عقلیه. یعنی با تجربه و با حس همچین چیزی امکان نداره فهمش. پس شما وجود را با عقل می فهمی، وجود چیزی را، و عدم چیزی را هم با عقل می فهمی. بدون عقل امکان نداره. با حس ما وجود و عدم چیزی را نمی فهمی. خب اگر ما وجود را با عقل میفهمیم، اینکه وجود وجود ضروری و واجب باشد یا وجود ممکن باشد، یعنی وجود امکانی باشه، این رو هیچ وقت نمیتونه حس بفهمه. حس هرگز نمیتونه یک جسمی که در مقابلش هست، این جسم رو حس بکند که این جسم حالت امکانی داره. یعنی این وجود وجودیست امکانی، یا درک بکند این وجود وجودیست ضروری و واجب هست و همیشه بوده و همیشه خواهد بود. هرگز حس نمیتواند این رو درک بکنه. پس نه عقل میتواند وجود این شیء، ببخشید، نه حس میتواند وجود این شیء را بفهمد و نمیتواند خواص اون را بفهمد. آیا این شیء علت است یا نیست؟ باز هم علیت را حس نمیتونه درک بکنه. آیا این شیء معلول هست یا نیست؟ بازم حس درک نمیکنه. این عقل باید اینو درک بکنه. پس وجود و خواص وجود را عقل نمیفهمد. خب عدم و خواص عدم را هم عقل نمیفهمد. گفتیم شما میتونی بفهمی که من اینو احساس نمیکنم، یعنی با احساست میگی من این را نمیبینم، این را با هیچ حس هم احساس نمیکنم. اما آیا چنین چیزی وجود دارد یا ندارد؟ عدم است. این عقل باید بیاد، عقل باید بیاد با معیارهای خودش بفهمد که این موجود ندارد اون وقت ما بتونیم عدم رو فهم کرده باشیم. و خاصیت عدم که حالا که نیست، قابل احساس نیست، حالا که نیست خصوصیت دیگه عدم بیاد، چیزی نیست، لاشه‌ای است، و خصوصیت دیگه عدم رو هم شما همه رو باید با عقل بفهمید. خب اگر همه اینا رو ما باید با عقل بفهمیم و با حس هیچ کدوم از اینا قابل تجربه نیست، پس روابطی که بین اینها وجود دارد هم قابل تجربه نیست. و نکته چهارم که در واقع نتیجه رو با این نکته چهارم میگیریم اینه که اصلا فلسفه از همین روابط بحث میکنه. فلسفه از رابطه وجود با خصوصیاتش، از رابطه عدم با خواصش. اون چه در فلسفه مطرحه، به عنوان فلسفه مطرحه، در واقع وجود و رابطه وجود و خاصیت هاشه. و این عناوین مختلفی که ما از وجود در میاریم، وجوب، امکان، ضرورت، امتناع، علیت، معلولیت، قدم، حدوث و اینجور عناوین، تقدم، تأخر، این عناوینی که به دست میاد، اینها در واقع روابط با وجود رو مطرح میکنه و فلسفه میاد از این روابط بحث میکنه. خب اگر روابط با حس درک نشود، بنابراین تجربه یک علمی عقلی خواهد بود.